صفحه 80. در وسواس این کینه که همچون آهنربا همواره به یک سویش میکشید، تنها تن آسیا نبود که دنبالش میکرد و او خود دنبال میکرد تا نابودش کند، بلکه جان و اندیشه آسیا بود. چه کسی میتواند یکی را از دیگری جدا سازد؟ برای برخی دلدادگان، برای برخی کسان که کینه دارند، جان هم تن است. جان بو کشیده میشود، جاییده میشود، لمس میشود، به زور تصاحب می شود. با ناخونها و با دندانها می توان پارش کرد. مارک بی امان بر جان آسیا هجوم می برد. یکی از پس دیگری همه گفته های او را، همه اندیشه های او را که روز از پس روز طی ماها با اندیشه های خودش جنگیده بودند به یاد می آورد. شمشیر او را در هم می شکست و تکه های آن را بر می داشت تا باز در همش بشکند و در این کار دست های خود را خونین می کرد. اما اندیشه های آسیا از چه پولاد سختی ساخته شده بود؟ آنها از خود دفاع می کردند. دست به حمله می زدند و حتی اگر او در همشان می شکست به زیر پوستش فرو می رفتند. بهتر هم فرو می رفتند. خورده های از آن در زخم باقی می ماند. مارک از آن اصول کمونیسم روسی سخت برمی آشفت که آسیا از سر واکنش طغیان‌آمیز بر ضد او، بر ضد اندیشه های فردگرایانه او، هرچند که زمانی از آن خود آسیا نیز بود و بر ضد آن شیوه زندگی که مارک وی را بدان ناگزیر می ساخت، بیان که خود آن اصول را پذیرفته باشد، آنها را به دشمنی در برابر او قرار می داد. او هم برای مخالفت با آسیا و برای آنکه خود را از وی دورتر حس کند، از سر لجاجت در این فردگرایی که آسیا انکارش می‌کرد و بر آن خورده می‌گرفت فرو می‌رفت. تا گلو، تا جایی که دیگر نتواند نفس بکشد در آن فرو می‌رفت، زیرا جز با گشودن دروازه‌ای که به روی دالان دراز مکاشفه عرفانی باز می‌شد، دالانی که در انتهای آن امکان دیدن چند ستاره لرزان در شب تاریک بود، شخص خود را در چهاردیواری خیشتن می‌یافت، آزاد از جهان بیرون. آری، اما به چه بهایی؟ در چهاردیوار سیاه چال خود، زندگی موش کور که راهروهایی برای خود در زیر زمین حفر می‌کند. ولی باز موش کور از آنجا بیرون می‌آید و این روشنفکران، این فردگرایان که خود را مستقل می نامیدند، وقتی که از دالان‌های زیرزمینی خود بیرون می آمدند، چه کوپه‌های خاکی بنا می کردند. مارک برای استحکام بخشیدن به ایمان یا امیدواری خود که بس و شک و بسی آزمون از پای سست کرده بود، در این ماه‌ها به فلیسیان لرون رفیق سابق خود در دانشگاه سوربن نزدیک شد. لرون از راه پژوهش‌های خود درباره فعل و انفعالات سلولوزهای عضددار که در معرض تشعشعات گوناگون قرار گرفته باشند، برای خود در محافل علمی نام و آوازه‌ای به دست آورده بود، بیان که پول و مکنتی به همراه آن باشد. او کارهای علمی خود را نه تنها برکنار از هر گونه فعالیت اجتماعی بلکه دور از هر گونه هیاهوی روز دنبال می‌کرد و به سراسر تراژدی و همچنین کمدی، گذشته و حال و آینده فرانسه و اروپا و همه بشریت پاک بی‌اعتنا بود. این ترک علاقه هرگاه به خود او و آسایش و موفقیت او، به هر چیزی جز کار او که به او مربوط می‌شد، گسترش نمی‌یافت، می‌توانست نفرت انگیز باشد. و این کار را لرون در شرایطی هرچه ناگوارتر ادامه می‌داد، بیان که حتی دولت به او کمک کند تا آلات و افزار کار خود را بخرد و بدین سان با وسایلی گداوار که با پسندازهای خود تکمیلش می کرد، آزمایش‌های کند و دشوار خود را در سردابه تنگی انجام می داد که به اندازه یک گنجه بود و در آن تقریباً می بایست به چهار دست و پا وارد شد و آن در نبش کلبه‌ای از تخته و گچ در حال فرو ریختن بود که از درزهای آن باد یخبندان و باران به درون می آمد. او می بایست از حقوق ناچیز خود بخشی را برای تأمین هزینه‌های بسیار فوری اختصاص دهد. این کار را هم بی‌گله‌گذاری و بی‌شگفتی انجام می داد، چون که گویی امری است کاملا طبیعی. بسا دانشمندان دیگر هم چنین می کردند و در همه رژیم‌های حکومتی، در همه زمان‌ها چنین کرده بودند. به نظرشان دور از ادب می آمد که از آن با توده مردم سخن بگویند. این را برای خود یکی از اصول شرف می شمردند. مانند آن کودکان دبستانی که کسانی را که ناله سر می دهند و شکایت پیش آموزگار می برند تحقیر می کنند. با تأسیسات مجللی که آزمایشگران آمریکایی در اختیار دارند به نتایج علمی رسیدن هنر نیست. آنان هنگامی که خوردوریز دستگاه خود را با نخ برنجی و گیره راستوریز می کردند، با آنکه در ته دل به آمریکاییان رشک می بردند، بر خود می بالیدند که فرانسویند. خنداورتر از همه وفاداریشان به رژیم بود. تیز خشمتر از ایشان در مخالفت با هر گونه انقلاب اجتماعی کس نبود و در این رفتار همپای همه مردم ساده و قربانی شده ی طبقه میانه حال بودند که امروز می باید کمربندشان را تنگ تر ببندند و همان واژه بولشویزم یا کمونیسم آنها را تقریبا به تشنج می افکند. بیهوده است اگر به ایشان گفته شود که در اون صورت کارشان به یقین بهتر ارزیابی خواهد شد و عادلانه تر پاداش خواهد یافت. پاک از دانستن آن سرباز می زنند، مانند آن دختران عفیفی که پیوسته گمان می کنند که دیگران چشم به ناموسشان دارند، آنان دست پیش می آورند تا آزادی گرانبهای خود را از گزند محفوظ بدارند. هیچ به خود نمی گویند که این گوهر دیگر سخت ترک برداشته است، چه پیش و چه پس از برقراری دموکراسی مقدس بر روی کاغذ همه ماجراجویان از روی آن گذشته اند. آنچه از آن مانده است همان است که این کاسه گردانان رغبت نکردند بردارند. آنچه از آن مانده است برای این پیر دختران، برای این مردم ساده در حکم شرف است. دلبستگیشان به این چیز وازده بیشتر است تا به مردمک چشم خود. آری، ثروت‌های موهوم، ناموجود، مردم را بیشتر زنده نگه می‌دارد تا ثروت‌های واقعی. پندار این مالکیت بی‌بهره را تازه نگه داشتن هنر کسانی است که حکومت می‌کنند. مردم که اینان کیسه‌شان را می‌برند، از فصاحتی که در پاسبانی این گنج نهفته، آزادی، به کار می‌برند، از ایشان منت دارند. آری، گنجی سخت نهفته، چنان که هیچ کس در پی دانستن آن نیست که آیا وجود دارد، آزادی، آزادی، در این واژه دوزها و دوزدیده‌ها با هم توافق دارند. مارک که در برابر آسیا با لجاجت بسیار دم از آزادی می‌زد که نداشت، او با گردن برافراشته مانند کراوات خود را بدان می‌آراست، وقتی که آن را در گردن فلیسیان دید، مسخره‌اش یافت و متوجه شد که خفه‌اش می‌کند. به او گفت: احمق جان، راستی که جای سرفرازی هست. با آنچه این آزادی نصیب تو می‌کند. فلیسیان با چشمان آزرده نگاهش کرد، پس از آن سر و روی با وقاری به خود گرفت. حرف بر سر بهره و سود نیست، ارزش‌های دیگری در دنیا هست. کدامند آنها؟ زیبایی روح تو؟ پیر لوند؟ پیش آینه میستی و به آن لبخند میزنی؟ دنیا سر موی اعتنا به آن ندارد. فلیسیان آرام ولی رنجیده خاطر گفت: نمیفهمم چه منظوری داری؟ تو را من همیشه پایبند استقلال خودت شناختم. امروز با چه کسی، با چه چیزی چپ افتاده ای؟ مارک شرمنده به فکرش رسید که لحن تعرض آمیزش کمانه ی سنگریزه هایی است که آسیا به سوی خود او پرتاب می کرده است و سرخ شد. پس از آن خندهش گرفت. مارک انتقام شکست خود را از کاریکاتور خود می گرفت. پی بردن به انگیزه های بدخویی خود نرمترش نکرد، برعکس با سخت کوشی خواست بر او ثابت کند که ارزش استقلال ادعایی او کم بلکه هیچ است. مارک با نادرستی آشکاری این ریاضتکش علم را که مانند فرانسوای قدیس فقر را به زنی گرفته بود سرزنش میکرد که از حجره خود، از تلاش بی‌غرضانه خود بیرون نمی آید تا به جنگ اجتماع برود و بیدادگری های اجتماع را محکوم کند. فلیسیان آرام، شگفت زده، با چشمانی گرد شده، عینک خود را پاک می کرد و گوش می داد. او خویی ملایم، ملایم، بسیار ملایم داشت. دست های گنده و کرخ، اما در جا به جا کردن شیشه های خود چابک، پیکری نشست کرده، با حرکاتی ناشیانه، ساق های کوتاه و لرزان، سری به پشت چسبیده، اندیشه نشسته در جواب می گفت: از دست من چه برمی آید؟ چه می توان کرد؟ من اینشتین یا لانجوون نیستم. تازه آنها هم اعتراضاتشان به چه درد می خورد؟ برایشان همون بهتر که در حیطه علم بمانند. هر ساعتی که بیرون از علم به هدر می دهند، هیچ چیز جبرانش نمی کند. علم خانه ماست. باید در خانه خودمان بمانیم. پس به قول آن بزرگ مرد وایمار، دست کم جلوی خانه‌ات را جارو کن. توضیح حاشیه: فرانسوای قدیس از پدران کلیسای کاتولیک، اینشتین دانشمند فیزیکتون مشهور، واضع فرضیه نسبیت به سال 1879 الی 1955، لانژون دانشمند فیزیکتون فرانسوی به سال 1879 الی 1946، بزرگمرد وایمار، منظور شاعر بزرگ آلمان گوته است که وزیر حکومت دوکنشین وایمار بوده است. ادامه متن: نه، هیچ می توانی مرا در نظر بیاری که دارم کوچه را جارو می کشم؟ برای من همون کافی است که افزارهای آزمایشگاه هم را پاکیزه نگه دارم و درستی توزین هایم را وارسی کنم. هر کسی باید به کار و پیشه خودش برسد. اگر هر کسی همین کار می کرد، دنیا وضع بهتری داشت. کوسه ماهی ها همین می کنند. همچنین ماهی های کوچک. و تو این را درست می دانی؟ دنیا همین است که هست. من آن را نساختم. ما هم نیستیم که عوضش می کنیم. وضعش را تو وخیم تر می کنی. علم تو در خدمت کوسه ماهی هاست. آنها روی همه پژوهش هاتان بیدرنگ دست می گذارند برای کشت و کشتار. تو هم دست آدم کش ها هستی. هیچ این نگرانی را داری که بررسی های تو درباره مشتقات عالی ازاددار و تأثیری که تشعشعات بر آنها دارند در روشن شدن مسئله ثبات شیمیایی بارودهای جنگی و نگهداریشان به کار می رود؟ همه مصالح لازم برای جنگ و ویرانی را شما کودنهای نابغه فراهم می کنید. آن همه مواد منفجره و گازهای خفه کننده. انواع ایپریت، تولیت، ملینیت، فوسجن و آرسین و غیران. همون فرورده هایی که می توانند ویران کنند، می توانند درمان دردی باشند یا به آدمی خدمت کنند. از کارخانه های رنگ رزی و عطرسازی بگیر تا فرورده های دارویی. این گناه ما نیست که خیر و شر داروی یک سکند. واقعیت این است. ما تحقیق می کنیم. چگونگی پدیده ها را بیان می کنیم. دست به تجزیه و ترکیب می زنیم. بر ما نیست که جانب گیری کنیم. مثل خود طبیعت تأثیر ناپذیر باشیم؟ هی، تخم و تبار قول، که خودتان هم قولید. بگو، بگو، اژدهای هفت سر. سرهاشان شمایید. و تو بدت نمی آید که هرکول باشی، ها؟ آخ، کاش بر بازوی او را داشتم. آنچه در تاریخ بشر اهمیت دارد، آنچه انگیزه وجودی بشر است، همین است که طبیعت را رام خود کند. ولی امروزه رام کننده رام شده است. شما خیانت می کنید. شما را باید به چوبه دار بست. دلت می خواهد علم را نابود کنی؟ مارک با خشمی دیوانوار گفت: سراسر تمدن است که باید نابودش کرد. هه، بولشویک، برو به مسکو. و برای چه نروم؟ مارک زبان خود را گاز گرفت. از آنچه گفته بود دلتنگ بود، ولی نمیخواست گفته خود را پس بگیرد. گفت: همه چیز را باید بیخ بر کرد. فلیسیین که همچنان آرام بود یک پله از او بالاتر رفت. آفرینش باید از سر گرفته شود. بازی هیچ به هیچ. از نو شروع کنیم. مارک گفت: من که نیستم. همون یک بار برایم کافی است. میزنم به چاک. رفت و در را به شدت پشت سر خود بست. فلیسیین یک خورد داد کشید: هه، بد مذهب، آخر احتیاط کن، ظرف و اساسم رو برام میشکنی، خانه که به جایی بند نیست. این مرد آسوده خیال به نوبه خود سخت در خشم میشد و در واکنش آن مارک از خشم خود سبک بارگشت، خندید: شیشه های خودش رو بیشتر از آدم ها دوست دارد. ما این همه او از نقشی که بازی کرده بود سرفراز نبود، گرچه بر کپل های دیگری، ولی این خودش بود که او به باد شلاق گرفته بود و بدتر از همه تن داده بود که این کار با ترکه های مسکو باشد. از بیزاری یکه خورد. هرگز، هرگز، آنها مرا به دام نخواهند کشید. دو دختر کارگر که از آنجا می گذشتند رو به او فریاد زدند: به دامشان کشیدیم. مارک حیرت زده برگشت. دخترها دیگر دور شده بودند. تند می رفتند. ولی یکیشان همچنان که می رفت گردنش را همچون لک لک می پیچاند و زبانش را برای او بیرون می آورد: تو را هم به دام می کشیم. مرا کسی به دام نخواهد کشید و نه تنها شما، ماده های کوچولو، نفرین بر بوی هرچه ماده باد، برای زدودن آن از خودم تمام باقی عمرم کفایت نخواهد کرد و نه تنها شما ماده ها، که آن نریان گنده مسکو هم. من تسلیم نمی شوم، مثل آن سربازهای گارد قدیمی، و همچنین من نخواهم مرد. ولی آن حرف سرلشکر کامرون را به شما نیست که خواهم گفت، به آن بی‌طرف های اندیشه، به آن دانشمندانی خواهم گفت که با شکوهمندی احمقوار از شعار غیر انسانی علم برای خود علم پیروی می کنند، بیان که در غم نتایج آن برای بشریت باشند. توضیح حاشیه: کامبرون از سرداران ناپلئون که در جنگ واترلو فرماندهی گارد قدیمی را بر عهده داشت و چون به او پیشنهاد تسلیم شد، از قراری که مشهور است گفت: مردی. ادامه متن: از قضا گزارش بر بساط یک کتاب فروشی افتاد. ایستاد و زیر لب غرزنان کتابی را که نویسندهش یک باکتری شناس نام‌آور بود ورق زد و با نگاه خود که پیوسته در کمین شکار بود، چهره خنده‌آور دانشمند را چنان که خود در کتاب تصویر کرده بود دید که سرگرم پدید آوردن یک بیماری عفونی بی سابقه است. اما افسوس که تاکنون بدان توفیق نیافته بود. او از این اندوه می‌خورد که هنوز نتوانسته است میکروب ساپروفیت را به میکروب بیماریزا تغییر ماهیت دهد و این خندق را به نفع درخشانی پر کند. توضیح حاشیه: ساپروفیت، میکروب‌هایی که روی مواد در حال پوسیدگی زندگی می‌کنند. ادامه متن: با این همه نویسنده خود را با این اندیشه تسکین می‌داد که دست کم به این موفقیت درخشان نایل شده است که میکروب‌های بیماریزایی را که نیروی زهرآگین خود را از دست داده بودند باز به فعالیت واداشته و آن را نیز به چنان درجه شدتی رسانده است که تا امروز شناخته نبوده است. او از شیوه تدریجی کشت و مایه کوبی آهسته و فزاینده‌ای که با آن به چنین هنرنمایی رسیده بود بسیار خرسند بود. آری، آزمایش های خود را از یک موش جوان آغاز کرده به یک موش بزرگسال و از آنجا به یک خوک هندی جوان و سپس بزرگسال و از پس آن به گوسفند و به سگ رسانده بود تا دنبالش به کجا کشیده شود و بیشک فردا نوبت انسان بود. مارک قاه قاه به خنده افتاد. روی سخن اینجا با توست مولیر و تو ژول رومن، منتظر چیستی؟ توضیح حاشیه: مولیر، نمایشنامه نویس شهیر فرانسوی، به سال 1622 الی 1673. ژول رومن، نویسنده فرانسوی، به سال 1885 الی 1972. ادامه متن: سپس به یاد آورد که در این روزهای تیره که خطر جنگ گازها بر فراز اروپا آویخته است، یک تن هم از روشنفکران بزرگ، حتی کسانی که بیش از همه خواهان پرهیز از چنان جنگی هستند، بدان رضا نمی‌دهند که پژوهش‌های علمی را تابع نجات همگان گردانند. علم برتر از هر چیز. و کینه مارک بار دیگر افروخته شد. کافی نیست که این وسواسیان هوش و ادراک در پس بی‌غرضی خود سنگر بگیرند؟ آنان روح خود را نجات می‌دهند. بسیار خوشبختم، ولی زندگی مرا ویران می‌کنند. من ترجیح می‌دهم که روح خود را ویران کنند و زندگی مرا، زندگی دیگران را نجات دهند. آنان قدرت و اختیار خود را به گونه‌ای بدی به کار زده‌اند. باید به ما حساب پس بدهند و حسابشان بس سنگین خواهد بود. جامعه پرولتاریایی آینده حق خواهد داشت که آنان را به زنجیر بکشد یا دست کم زیر بازرسی یک شورای اجتماعی قرار دهد. شاید هم لازم افتد که پاره آزمایشگاه ها به اعدام محکوم شوند یا برخی پژوهش‌ها ممنوع گردند، و چرا نه؟ زندگی پیش از هر چیز، دیکتاتوری صلاح همگانی در زمینه علم. مارک بار دیگر به سوی مسکو گام بر می داشت. لعنت فرستاد. نه نه و نه. من می خواهم فردیت خودم را نجات دهم. اما نه به آن صورت که خودم را در آن زندانی کنم. در برجی منزوی باشم. برج لرزان فلیسیین با شیشه ها و کوره هایش. مارک آن را در نظر آورد و همراه آن لبخند بیرحمانه آسیا. ولی به خود او بود که این لبخند زده می شد. مارک با حرکت براشفته پشت دست آن را همچون مگسی از خود راند. مگس بازگشت. بازگشت و بر دهانش نشست. دهانش به تلخی بر بیهودگی و پوچی رفتار فردگرایانه که خود را از باقی مردم جدا می دارد لبخند می زد. این که رستگاری فردی گناه خودخواهی باشد همینقدر اگر امکان پذیر می بود باز عیبی نداشت، اما امکان پذیر نبود. به عقل راست نمی آمد. چگونه می توان شاخه ای از درخت را نجات داد و حالا که خود درخت محکوم به مرگ است؟ به فرض آن هم که هنگامی که درخت در کار مردن است آن شاخه همچنان سبز بماند، باز این یک تکان واپسین بیش نیست. دیری نخواهد گذشت که آن هم پژمرده شود. مارک که به من خود باز رانده شده بود همچنان که در ژرفای آن میکاوید در میافت که این من تنها به برکت مجراهای خود اجتماع از شیره زندگی و دوام برخوردار است. برای نجات خود باید خود کلی را نجات داد یا به همراه آن نابود گشت. پس در ملت‌ها و در عصرهایی که در کار مردنند نابغه ها چه میشوند؟ آری آنان آن بطری‌اند که به دریا انداخته میشوند. ندای واپسینند آنگاه که همه چیز از دست رفته است. تازه می باید که انسان پیامی داشته باشد تا ندا در دهد. من مارک چه چیزی برای گفتن دارم که شایسته وقار باشد که پس از من بماند؟ و من اگر آن را ندارم، اگر هنوز آن را ندارم، کس چه می داند؟ شاید بعدها. آیا یگانه وظیفه من آن نیست که تا واپسین دقیقه در راه کشتی که در کار غرق شدن است تلاش کنم؟ در برکنار ماندن از کسانی که نبرد می کنند، هیچ چیز شخص را معذور نمی دارد جز نبوغ یا تقدیس، که آن هم چیزی نیست که به قد و بالای مردم عادی باشد، و خود این دو نیز مستوجب نبردی باز دشوارتر است، چه نبرد را به پایگاه ابدیت می کشانند. اینجا یک گذشت و یک فداکاری کامل لازم است که از توانایی من بدتر است. من جز آنچه تواناییش را دارم نباید چیزی بخواهم. ولی همه آنچه را که میتوانم باید بخواهم و میخواهم. من که میخواهم شاخه آزادی خود را نجات بدهم، نجات درخت را میخواهم. میخواهم از ریشه های آن در برابر جوندگان دفاع کنم. میخواهم دست به عمل بزنم و قبول خطر کنم. کسانی که برکنار از لطمه ها مدعی آنند که در اندیشه های خود آسوده به سر برند، خرده بورژواهایی ترسو و خود خواهند. دلایل زیبایی روشنفکرانهی که آنان بزدلی خود را بدان می پوشانند، حقارت این بزدلی را بیشتر نمایان می دارد. یگان فردگرایی راستین آن است که همواره آماده خطر کردن است. آن است که از خود مایه می گذارد. آن که اگر لازم باشد، در جنگ می بازد. چرا نه؟ من جز مهره‌ای بر صفحه شطرنج نیستم. پس از من دیگران نبرد خواهند کرد. دستور ما این است که هرگز تسلیم نشویم تا آخرین نفر. در برابر سرزنش توهین‌آمیز آسیا که همچنان دنبالش می‌کرد، مارک برای آن که بر خود ثابت کند که فردگرایی او قادر به عمل هست و دچار نازایی و بیبری نیست، به جستجوی گروه‌هایی پرداخت که با ایشان همکاری کند. در میان دائیه هایی که پرچم هاشان برباد به احتراز بود، مارک به خوبی می توانست از پرچم ها چشم بپوشد. او به پرچم ها بدگمان بود، ولی مردم نیاز به زرق و برق دارند. سه دائیه بود که می بایست دیدرنگ فعالیت مارک را به سوی خود بکشند. یکی استقلال اندیشه و دیگری صلح و سومی اروپا. آنچه بدانها ارجی می داد این بود که این هر سه در زمان جنگ مورد تعقیب و آزار بودند. آری، مانند جمهوری که فورن تصویر کرده است، آنان در زمان امپراتوری زیبا بودند. توضیح حاشیه: فورن، نقاش و گراورساز فرانسوی که کاریکاتورهای سیاسی پرمعنایی هم می‌کشید. به سال 1852 الی 1931. ادامه متن. ولی از شکوفه جوانیشان چه مانده بود؟ مارک اگرچه بدگمان ولی کنجکاو رفت تا ببیند و دیدشان که با بد کسانی هم نشینی دارند. زیبارویانی که پیش از این کسی به دیشان توجه نداشت، اکنون گروه انبوهی در پیرامونشان بودند. مارک بر خود فشار آورد تا بر نفرتی که معاشرت خواستاران پنلوپ در او برمی‌انگیخت چیره شود. گروهی ماجراجویان جوان و پیر که در خلوتخانه خانم، اگر نگویم در بستر او جا گرفته بودند، گرچه این بستر کمتر از میز پذیراییش آنها را به خود جلب می کرد. در صف نخست این گروه حرفه‌ای‌های پیر سیاست بودند که با نرمتنی که در ایشان بود، مانند بی‌مهرگان موفق می‌شدند که همیشه در انجمن‌های فعالیت آرمان پرستانه بخزند و بیدرنگ آن را به بوی ماهی گندیده خود آغشته سازند. توضیح حاشیه: پنلوپ، زن اولیس، پهلوان یونانی که 20 سالی در غیبت شوهر خود از قبول پیشنهادهای خواستاران خود سرباز زد. ادامه متن: راست و چپ از هر سو مانند پشته‌های خاکی که موش کور بنا می‌کند، انواع بین‌الملل‌های اندیشه، انجمن‌های قلم، کنگره‌های نویسندگان، اتحادیه‌های همکاری روشنفکری از زمین سر برمی‌آورد و بلندتر از همه این پشته‌ها کمیته دائمی ادبیات و هنر وابسته به جامعه ملل بود. برای مارک این مطرح نبود که به چنین قله‌هایی دست یابد و در صفوف نام‌آوران جا بگیرد. چون آنجایی به فرض آن هم که شکارگاه اختصاصی نمی بود که بود، جای پر دنج و بی‌درد سری بود. آری، هرچی بالاتر بروند کمتر عمل می کنند. اعضای کمیته دائمی هیچ فعالیتی نداشتند، دائم بودند و هرچه خوشتر نشسته بودند. ولی مارک به ناخواه خود مدت بس درازی به صندلی چسبیده بود. نیاز بدان داشت که با راه رفتن هستی خود را بر خود ثابت کند. خارش عمل تنش را می‌خورد و این در پایین، در میان دشت بود که او بیشتر احتمال برخوردن به مردان عمل داشت. از این مردان عمل مارک به صفهای فشرده‌ای برخورد که نه چندان بی هیاهو در روزنامه ها و در ضیافت‌های بین المللی خود در جنب و جوش بودند. ولی این همه درباره مصالح شغلیشان بود، برای حفظ حقوق نویسندگیشان، برای انتشاراتشان، ترجمه هایشان، تبلیغات کتاب فروشیشان. کارشان دو دو ستت بود و بند و بست، به ما نیست که آنان را سرزنش کنیم. خواستشان که خوانده شوند و به فروش برسند سخت مشروع است، آخر می باید زندگی کرد. ولی مارک که گذشت کمتری داشت، ضرورتی برای آن نمی دید. او به ایدئالیسمی که بهره دهد علاقه‌مند نبود. پس از آن که جنگ پایان یافت، بگذار تا هر که می خواهد در فکر غنیمت باشد. ولی این دم جنگ تازه درگیر می شود. می باید در جستجوی مخاطرات بود، نه در جستجوی منافع. دیری بر مارک نگذشت تا ببیند که این یگانه دلواپسی همراهانش را مانع از عمل می‌گردد و به چندان مراعات ناگزیرشان می‌سازد که هر چیز و همه چیز را از جامعه می‌پذیرند. از آن جمله ضربه‌های چماق بر پشت دیگران و دست‌اندازی به آزادی‌هاشان، به شرط آن که خود آنها را، یعنی فراورده‌هاشان را، جامعه بپذیرد و بهای آن را بپردازد. شگرف آن که اینان با آنکه چشمان تیزبین داشتند و در حرفه خیش ورزیده بودند، آنجا که میبایست در زمینه اجتماعی جنایاتی را ببینند که صاحبان فراسوی قدرت مرتکب آن میشدند، کسانی که پول و افتخارات از دستشان میریخت، دیکتاتوری هایی که سفره گشاده و آراسته داشتند و اینان در آرزوی آن بودند که بر سر سفرهشان بنشینند، به یک بار دچار نابینایی میشدند. گروه انگشت شماری از نویسندگان و همیشه همان کسان به اندازه کافی بی‌اشتها بودند که بتوانند اعتراض کنند. ولی اعتراضشان که مانند خود ایشان لاغر و یک نواخت بود و مارک هم اعتراض خود را بدان می پیوست، هیچ پژواکی بر نمی انگیخت. هر هفته همراه جنایاتی که افشا می کرد تکرار می شد و مردم سرانجام دیگر بدان اعتنا نمی کردند. یا آنکه خواننده نیکتل ملول گشته می گفت باز هم، و اشتراک خود را از روزنامه‌هایی که باران این اعتراض‌ها در آن می‌بارید پس می‌گرفت. آری، مردم هواسنج‌هایی می‌خواستند که هوا را آفتابی نشان دهد. کلمان ووتل را بهتر می‌پسندیدند. خود مارک هم در معرض سرایت ملالی بود که از این باران اعتراضات بی‌عمل می‌تراوید. سرانجام این یک نوع راه گریز برای وجدان می‌شد، یک در ورعی که می‌توان از آن در رفت و از خطرهای عمل یا از اعتراف دردناک به ناتوانی خیش شانه خالی کرد. مارک پس از آن که زیر یک دوجین از این اعتراض ها امضا کرد، دیگر دلش راه نداد و دست خشمگینش قلم را روی حرف میم امضایش شکست و به جای نام خود آن واژه پنج حرفی را نوشت. توضیح حاشیه: منظور همان حرفی است که به کامرون سردار فرانسوی نسبت می دهند. ادامه متن: آری، برای این که سار بیبر معترضان کود لازم است. برای تغذیه قارچ هایی که بر قشر خاک برگ صلح خواهی می رویدند نیازی به کود نبود. آنها ناگهان در یک شب سر بیرون می آوردند. چه بازده معجزه آسایی! همین دیروز صلح مطرود بود، سخن گفتن از آن جنایت شمرده می شد و امروز پسند همه بود. چنان شده بود که هر کس شتاب داشت، بدان گونه که زنان کارگر دخانیات شهر اشبیلیه گلی به گوشه دهان می گیرند، دهان خود و یا حتی نوک قلم خود را بدان بیارایند. اما این کبوتران کشتی نوح از دور جایی می آمدند. از ایشان برخی بودند که 10 سال پیش کلاغ‌های میدان جنگ بودند